سلام به شما و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز سراغ یکی از ستونهای اصلی فیزیک، الکتروسیته و مغناطیس رفتیم. کتاب فیزیک هالیدی.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
تمرکز ما روی فصل 21 هست و خب مشخصاً زیربخش اول، یعنی خود قانون کلون.
بله، موضوعی که شاید در نگاه اول پایه‌ای به نظر بیاد، اما در واقع درک درستش کلید فهمیدن تقریبا همه چیز اطراف ماست.
واقعا؟ یعنی اینقدر مهمه؟
قطعا. از کار کردن گوشی موبایلتون و روشن شدن لامپا گرفته تا نیروهایی که اتمها و مولکولها رو کنار هم نگه میدارن.
آها.
و حتی پدیده‌های طبیعی مثل صاعقه، همه چیز به نوعی به بارهای الکتریکی و نیروهای بینشون برمیگرده.
جالبه. یادم از زمان یونان و باستان هم صحبت کهربا و اینجور چیزا بوده. درسته؟
درسته. میدیدن کهربای مالش داده شده چیزهای سبک رو جذب میکنه، یا مثلا خاصیت آهنرباها. ولی خب قرنها طول کشید تا ارتباط بین الکتریسیته و مغناطیس مثلا توسط اورستد کشف بشه.
و بعدش هم ماکسول اومد و همه رو یک پارچه کرد توی الکترومغناطیس.
بله. و اساس این یک پارچگی درک همین قانونه، قانون کولون.
خب پس بیایید دقیق تر بشیم. توی این بخش میخوایم ببینیم بار الکتریکی چی هست اصلاً، چه انواعی داره؟
بله. و اینکه تفاوت رسانار و نارسانا در چیه؟
آها، و اون بار القایی که میگن چطوری به وجود میاد؟
بعدش هم میریم سراغ خود فرمول قانون کولون و نحوه محاسبه نیرو.
و اینکه اگه چند تا نیرو با هم بودن چطور جمعشون کنیم؟
اصل برهم نهیم. بله. و آخرش هم یه نگاهی به رفتار بارها روی کره‌های رسانا و قضایای پوسته میندازیم.
عالیه.
سوال اساسی اینه: این نیروهای نامرئی الکتریکی چطور کار میکنن؟ آیا فقط جذب میکنن یا دفع میکنن؟ قدرتشون به چی بستگی داره؟ چطور میشه دقیق پیش بینیشون کرد؟ خب اینها سوالاتی هستن که میخوایم قدم به قدم به جوابشون برسیم.
بسیار خوب. اول از همه خود بار الکتریکی. کتاب با چند تا آزمایش خیلی ساده شروع میکنه که توی شکل 21:1 نشون داده. مثلا میگه اگه دو تا میله شیشه ای رو با پارچه ابریشمی مالش بدیم،
بله،
و یکی رو آویزون کنیم، اون یکی رو که نزدیکش میکنیم همدیگر رو دفع میکنن، دور میشن از هم.
درسته.
اما اگه به جای میله شیشه ای دوم یه میله پلاستیکی که با خز مالش دادیم رو نزدیک کنیم، اون میله شیشه ای آویزون رو جذب میکنه.
نکته مهم اینه که این نیروها بدون تماس مستقیم عمل میکنن، از راه دور.
دقیقاً.
این مشاهدات نشون میده که یه خاصیت بنیادی تو ماده وجود داره که ما اسمش رو گذاشتیم بار الکتریکی،
که به پیشنهاد بنجامین فرانکلین دو نوع شدن، مثبت و منفی.
بله. اجسام معمولی مثل همین میزی که جلوی ماست از نظر الکتریکی خنسا هستن. یعنی چی؟ یعنی مقدار بار مثبت و منفیشون با هم برابره.
پس کی یه جسم باردار میشه؟
وقتی این تعادل به هم بخوره، یعنی تعداد بارهای مثبت و منفی برابر نباشه. اون وقت میگیم جسم یه بار اضافی داره.
اکسس چارج.
بله.
مثل اون جرقه‌ای که گاهی وقتا بعد از راه رفتن روی فرش وقتی به دستگیره در دست میزنیم حس میکنیم، مخصوصا تو هوای خشک.
دقیقا همون. اون جرقه یعنی بدن ما یه بار اضافی پیدا کرده بوده و موقع تماس با دستگیره اون بار تخلیه شده.
حالا این بارها چطور با هم برهم کنش میکنن؟
قانون اصلی خیلی ساده است و تو شکل 21:2 هم نشون داده شده. بارهای همنام همدیگر رو دفع میکنن و بارهای ناهمنام همدیگر رو جذب میکنن.
پس یعنی مثبت مثبت رو دفع میکنه؟
بله، منفی هم منفی رو دفع میکنه.
ولی مثبت و منفی همدیگر رو جذب میکنن.
دقیقاً. حالا با این قانون میتونیم اون آزمایش‌های اول رو توضیح دادیم.
آها، وقتی شیشه رو با ابریشم مالش میدیم؟
اتفاقی که میفته اینه که مقدار خیلی کمی بار منفی یعنی الکترون از شیشه کنده میشه و به ابریشم منتقل میشه.
پس شیشه الکترون از دست میده و بارش مثبت میشه.
درسته. یه بار اضافی مثبت پیدا میکنه. حالا اگه پلاستیک رو با خز مالش بدیم برعکسه.
یعنی الکترون از خز میره به پلاستیک؟
بله. پلاستیک الکترون اضافی میگیره و بارش منفی میشه.
خب پس حالا معلوم شد چرا دو تا شیشه مثبت هم رو دفع کردن و پلاستیک منفی شیشه مثبت رو جذب کرد.
همینطوره. البته اونجا باید دقت کرد که میل آویزون رو خوب ایزوله کنیم که بار سریع خونسا نشه.
یه مثال خیلی جالب دیگه هم کتاب زده از این جدا شدن بارها موقع شکستن. اون آب نبات نعنایی ها که تو تاریکی جرقه میزنن؟
آها، پدیده ی وینتر گرین لایف سیورز. بله، شکل 21-4. وقتی کریستال شکر میشکنه، بارها به طور نامساوی بین تکه ها تقسیم میشن.
یعنی یه تیکه منفی تر میشه، یه تیکه مثبت تر؟
بله، بعد الکترون ها از سطح منفی میپرن به سطح مثبت. این پرش باعث میشه مولکول های نیتروژن هوا تحریک بشن و نور فرابنفش نامرئی تابش کنن.
که ما نمیبینیمش.
درسته. اما مولکول های وینترگرین، اون ماده طعم دهنده، این نور فرابنفش رو جذب میکنن و به جاش نور آبی مرئی تابش میکنن. برای همین ما اون جرقه آبی رو میبینیم.
چه جالب. خب حالا چرا تو بعضی مواد این بارها، این الکترون‌ها راحت حرکت می‌کنن و تو بعضی دیگه نه؟
سوال خوبیه. اینجا می‌رسیم به تفاوت بین رسانا و نارسانا. بعضی کتابا به نارسانا میگن عایق.
رسانه‌ها مثل چی؟ فلزات؟
دقیقاً. فلزاتی مثل مس، آهن، آلومینیوم، حتی بدن انسان یا آب لوله‌کشی هم رسانای خوب الکتریسیته هستند. رسانه‌ها موادی‌اند که بار الکتریکی به طور مشخص الکترون‌ها میتونه نسبتاً آزادانه در اونها حرکت کنه.
و نارسانه‌ها؟
نارسانه‌ها مثل پلاستیک، شیشه، لاستیک، چوب خشک یا آب خالص. توی این مواد بارها نمیتونن آزادانه حرکت کنن. الکترون‌ها خیلی محکم به اتم‌هاشون وابسته هستن.
پس برای همینه که سیم‌های برق روکش پلاستیکی دارن.
بله، پلاستیک نارساناست و جلوی حرکت بار به بیرون سیم رو میگیره. البته دسته‌های دیگه‌ای هم هستن، مثل نیمه رسانه‌ها، مثل سیلیکون که اساس الکترونیک مدرن هستن، یا ابر رسانه‌ها که دیگه مقاومتشون صفر تقریبا.
حالا این قابلیت حرکت الکترون‌ها توی رسانه‌ها باعث یه پدیده جالبی میشه به اسم بار القایی. فرض کنید یه میله مسی داریم که خنثاست، یعنی بار کلیش صفره و آویزونه. این تو شکل 21-3 هست.
خب، اون میله پلاستیکی بار منفی داره. الکترون‌های آزاد توی میله مسی که بهشون میگیم الکترون‌های رسانش و خودشون هم بار منفی دارن، توسط این بار منفی پلاستیک دفع میشن.
پس فرار میکنن؟
یه جورایی بله. حرکت میکنن و میرن به سمت انتهای دورتر میله مسی. در نتیجه اون سر میله مسی که به پلاستیک نزدیکه با کمبود الکترون مواجه میشه.
کمبود الکترون یعنی بار مثبت؟
دقیقاً. یه بار مثبت القایی اونجا ایجاد میشه و برعکس اون سر دورتر میله‌ای که الکترون‌ها اونجا جمع شدن یه بار منفی القایی پیدا میکنه.
پس حالا سر نزدیک میله مسی مثبته و میله پلاستیکی منفی. این دوتا همدیگر رو جذب میکنن؟
بله. نیروی جاذبه بین بار منفی میله پلاستیکی و بار مثبت القایی سر نزدیک میله مسی باعث میشه یه نیروی به میله مسی وارد بشه و اگه بتونه به چرخه میچرخه.
نکته مهم اینه که میله مسی در مجموع هنوز خنثاست، درسته؟
کاملاً. هیچ باری بهش اضافه یا ازش کم نشده. فقط توزیع بار داخلش تغییر کرده. الکترون‌ها جابجا شدن. یون‌های مثبت هسته اتم‌ها سر جاشون ثابتن.
این خیلی نکته مهمیه که فقط الکترون‌ها حرکت می‌کنن و جسم با از دست دادن الکترون مثبت میشه.
دقیقاً همین پدیده بار القایی جواب اون چک پوینت وان رو هم به ما میده.
آها، اون که 5 جفت سفر رو نشون داده بود؟
بله. برای اون 2 جفتی که نیرو نشون داده نشده، سوال این بود که صفحات هم را دفع می‌کنن یا جذب. یکی از اونها صفحه 30 بود که مس خنثاست و بین 2 صفحه باردار A و D قرار گرفته بود.
خب
اگه صفحه D منفی باشه، روی سطح C که نزدیک به D هست بار مثبت القا میکنه. پس بین C و D نیروی جاذبه خواهیم داشت.
و اگه صفحه A مثبت باشه،
اون وقت روی سطح C که نزدیک به A هست بار منفی القا میکنه. باز هم نیروی جاذبه بین C و A ایجاد میشه. پس در هر 2 حالت صفحه مسی خنسا توسط صفحات باردار جذب میشه به خاطر بار القایی.
فهمیدم. بسیار خوب. حالا فکر کنم آماده ایم که بریم سراغ خود قانون کولن. چطور میشه اندازه و جهت این نیروهای الکتریکی رو دقیقاً محاسبه کرد؟
بله، میرسیم به کار شارل آگوستن دو کولن. ایشون با آزمایش‌های خیلی دقیق تونست رابطه ریاضی حاکم بر این نیرو رو کشف کنه.
که به اسم خودش معروف شد.
دقیقاً. البته یه نکته مهم اول کار بگم. قانون کولن در شکلی که الان میگیم برای محاسبه نیروی الکتروستاتیکی هست.
الکتروستاتیکی یعنی چی؟
یعنی نیرو بین بارهایی که ساکن هستن یا حداقل نسبت به هم با سرعت خیلی کمی حرکت میکنن.
آهان، و نکته دیگه؟
اینکه این فرمول مستقیماً برای نیروی بین دو تا ذره باردار نقطه‌ای کاربرد داره. یعنی ابعاد اون اجسام باردار در مقایسه با فاصله شون خیلی کوچیک باشه.
پس اگه مثلا نیروی بین دو تا میله بلند باردار رو بخوایم، نمیشه مستقیم از این فرمول استفاده کرد؟
نه، دقیقاً. اون وقت باید از روش‌های پیشرفته‌تر مثل انتگرال گیری استفاده کنیم که اثر همه ذرات باردار روی میله‌ها رو جمع بزنیم. ولی خب اساس کار همون قانون کولنه.
بسیار خوب. اول بریم سراغ جهت نیرو. این رو قبلاً هم گفتیم. شکل 21.5 هم خیلی خوب نشونش داده.
بله. اگه بارها هم نام باشن، مثلا هر دو مثبت یا هر دو منفی، مثل حالت A و B در شکل، نیرو دافع است. یعنی چی؟ یعنی بردار نیرویی که به هر ذره وارد میشه در راستای خطی هست که دو ذره رو به هم وصل میکنه و جهتش به سمت دور شدن از ذره دیگه است.
و اگه بارها ناهمنام باشن، یکی مثبت یکی منفی، مثل حالت C؟
اون وقت نیرو جاذبه است. یعنی بردار نیرو روی هر ذره باز هم در راستای خط واصلشونه، اما این بار جهتش به سمت ذره دیگه است.
یه نکته ای هم کتاب گفته بود موقع رسم این بردارها مهمه.
بله، خیلی مهمه. همیشه دوم بردار نیرو رو روی ذره قرار بدید که نیرو به آن وارد میشه. نوچ بردار جهت نیرو رو نشون میده.
خب، حالا بریم سراغ فرمولش. مقدار این نیرو چقدره؟
شکل برداری قانون کولون که هم اندازه و هم جهت رو میده اینطوری نوشته میشه. معادله 21:1. وکتور F مساوی K Q1 Q2 تقسیم بر R2 متجه R شات.
خب این پارامترها چی هستن؟ F که همون نیروی الکتروستاتیکیه، Q1 و Q2 چی؟
Q1 و Q2 مقدار و علامت بار دوتا ذره هستن. واحدشون هم کولون هست که بعدم بیشتر توضیح میدیم. R هم فاصله بین مرکز دو ذره است.
و اون K و شیب R؟
کا یه ثابت جهانیه به اسم ثابت الکتروستاتیک یا ثابت کولون. مقدارش تقریباً 899 ضرب در 10 به توان 9 نیوتن ضرب در متر مربع تقسیم بر کولون مربع است. عدد خیلی بزرگیه.
واقعاً؟
و شیب آر هم یه بردار 1 است. یعنی برداری که اندازش دقیقاً 1 است و جهتش در راستای خط واصل بین دو ذره است. قرارداد کتاب اینه که شیب آر از ذره‌ای که نیرو رو وارد میکنه، مثلا Q2، به سمت ذره‌ای که نیرو بهش وارد میشه، مثلا Q1، اشاره میکنه. این رو شکل 21.6 نشون میده.
پس علامت Q1 Q2 جهت نهایی وکتور F رو تعیین میکنه.
دقیقاً. اگه Q1 و Q2 هم علامت باشن، هر دو مثبت یا هر دو منفی، حاصل ضربشون مثبته. پس F هم جهت با شیب R میشه. یعنی نیرو دافع است و Q1 رو از Q2 دور میکنه.
و اگه علامت هاشون مخالف باشه؟
اون وقت حاصل ضرب Q1 Q2 منفی میشه. پس وکتور F در خلاف جهت R خواهد بود. یعنی نیرو جاذبه است و Q1 رو به سمت Q2 میکشه. کاملا به اون چیزی که از آزمایش ها دیدیم و گفتیم جور در میاد.
خیلی جالبه که این فرمول خیلی شبیه قانون جهانی گرانش نیوتونه. اونم یه ثابت داشت، جی، حاصل ضرب دوتا جرم، M1-M2، و عکس مجذور فاصله، 1/R2.
بله، این شباهت ساختاری فوق‌العاده است. هر دو قانون عکس مربع هستن، یعنی اثرشون با توان دوم فاصله ضعیف میشه و هر دو به حاصل ضرب یک خاصیت ذاتی ذرات، یکی بار، اون یکی جرم بستگی دارن.
اما تفاوتاشون چیه؟
تفاوت اصلی اینه که گرانش همیشه جاذبه است. چرا؟ چون فقط یک نوع جرم داریم و جرم همیشه مثبته. اما نیروی الکتریکی میتونه هم جاذبه باشه هم دافع، چون دو نوع بار مثبت و منفی داریم. این تفاوت خیلی مهمه.
پس یعنی نیروی الکتریکی میتونه باعث دفع بشه و اجسام رو از هم دور کنه، ولی گرانش فقط میکشه سمت هم.
دقیقاً. همین وجود دو نوع بار و امکان دافعه باعث میشه پدیده‌های الکتریکی خیلی متنوع‌تر و پیچیده‌تر از گرانش باشن. مثلا امکان تشکیل اتم‌های خنسا یا مولکول‌های پایدار به خاطر همین برهمکنش پیچیده جاذبه و دافعه است.
گفتید واحد بار کولون هست. این واحد از کجا اومده؟
واحد کولون از واحد جریان الکتریکی یعنی آمپر تعریف میشه. جریان الکتریکی آی یعنی مقدار باری که در واحد زمان دی تی از یک سطح مقطع عبور میکنه. یعنی آی ایکولز دی کیو دی تی. این معادله 21 سه هست. پس یک کولون مقدار باریه که در یک ثانیه از سیمی با جریان یک آمپر عبور میکنه. 1C equals 1A1S.
فهمیدم. حالا اون ثابت K رو گفتید 8.99 times 10.9. یه ثابت دیگه هم تو کتاب هست به اسم اپسیلون صفر کپتن زیرو.
بله، اپسیلون صفر ثابت گذردهی خلع نام داره. این دوتا ثابت به هم مربوطن. K equals 1 over 4 pi اپسیلون زیرو. مقدار اپسیلون صفر هم هست 8.85 times 10 با 12 c squared nm squared. این معادله 21 6 هست. خیلی وقتا و مخصوصا تو فرمول های پیشرفته تر الکترومغناطیس به جای K از 1 over 4 pi اپسیلون زیرو استفاده میکنن.
پس فرمول اندازه نیرو چی میشه؟ اگه فقط بخوایم بدونیم نیرو چقدر قویه بدون در نظر گرفتن جهتش فعلا.
اون وقت از شکل اسکالر قانون کولون استفاده میکنیم که تو معادله 21.4 اومده. F مساوی 1 over 4 پای ایپسیلون اسکوئر ضرب در Q1 Q2 over R2 یا همون F مساوی K ضرب در Q1 Q2 over R2.
اینجا دیگه از قدر مطلق بارها Q1 و Q2 استفاده کردیم.
بله، چون فقط اندازه نیرو مد نظرمونه که همیشه مثبته. بعدن اگه لازم شد جهت نیرو رو جداگانه با توجه به اینکه بارها همنامن یا ناهمنام تعیین میکنیم. این روش معمولا تو حل مسئله راحت تره.
خب پس حالا میتونیم نیروی بین دو تا ذره باردار رو حساب کنیم، ولی اگه بیشتر از دو تا ذره داشته باشیم چی؟ مثلا سه تا، چهار تا یا n تا ذره باردار، نیروی خالص وارد بر یکی از اونها مثلا ذره شماره یک چطور محاسبه میشه؟
سوال خوبیه. اینجا یه اصل خیلی مهم و قدرتمند به کمک ما میاد به اسم اصل برهمنهی.
اصل برهمنهی چی میگه این اصل؟
خیلی ساده است. میگه اگه شما n تا ذره باردار دارید Q1, Q2 الی آخر Qn و میخواید نیروی خالص وارد بر ذره Q1 رو پیدا کنید، کاری که باید بکنید اینه.
خب
اول نیرویی که فقط Q2 به Q1 وارد میکنه رو حساب کنید. F12. بعد نیرویی که فقط Q3 به Q1 وارد میکنه. F13. همینطور برای همه بارهای دیگه تا Qn. F110. انگار که بارهای دیگه اصلا وجود ندارن وقتی دارین نیروی تک تک رو حساب میکنید.
خب همه این نیروهای دوتایی رو حساب کردیم. بعدش چی؟
بعدش همه این بردارهای نیرو رو با هم جمع برداری میکنید. نتیجه نهایی یعنی F1 net مساوی F12 plus F13 plus dots plus F1n. این معادله 21-7 هست. میشه نیروی خالص الکتروستاتیکی وارد بر ذره Q1.
باز هم تأکید روی جمع برداری. این خیلی مهمه پس.
فوق‌العاده مهمه. اشتباه رایج اینه که دانشجوها میان اندازه های F12, F13 و الا رو حساب میکنن و بعد این عددها رو با هم جمع یا تفریق میکنن. این کار فقط در صورتی درسته که همه نیروها دقیقاً در یک راستا باشن.
وگرنه باید از روش های جمع برداری استفاده کرد.
بله، بهترین راه اینه که برای ذره مورد نظر مثلا Q1 یه دیاگرام جسم آزاد فریوادی دیاگرام بکشید. یعنی Q1 رو بکشید و بعد تمام بردارهای نیرویی که از بارهای دیگه بهش وارد میشه رو با دم بردار روی Q1 رسم کنید.
جهتاشون رو هم که از قانون کولون جاذبه یا دافعه تعیین میکنیم.
دقیقاً. بعد که همه بردارها رو کشیدید باید برایندشون رو پیدا کنید. یا با روش تجزیه به مؤلفه های X و Y یا با روش های هندسی جمع برداری یا اگه ماشین حساب مهندسی دارید که جمع برداری انجام میده با اون.
پس مراحل حل مسئله اینطوری میشه. 1. مشخص کردن ذره هدف. 2. پیدا کردن نیروی تک تک بارهای دیگه روی ذره هدف، اندازه و جهت. 3. رسم دیاگرام جسم آزاد. 4. جمع برداری نیروها.
کاملا درسته.
خب، حالا که حرف از محاسبه نیرو شد، دو تا قضیه خیلی جالب هم در مورد پوسته های کروی باردار توی کتاب هست. غذایای پوسته.
بله، این غذایا خیلی کاربردیان و محاسبات رو ساده میکنن، به شرطی که با یک پوسته کروی مثل پوست تخم مرغ توخالی سر و کار داشته باشیم که بار الکتریکی به طور یک نواخت روی سطحش توزیع شده باشه. این غذایا خیلی شبیه غذایای پوسته در گرانش هستن.
قضیه اول چی میگه؟
قضیه پوسته یک میگه اگه یه ذره باردار خارج از این پوسته کروی باردار یک نواخت قرار گرفته باشه، نیرویی که از طرف پوسته بهش وارد میشه دقیقاً مثل اینه که تمام بار پوسته در مرکز اون کره متمرکز شده باشه.
یعنی پوسته مثل یه بار نقطه‌ای در مرکزش عمل میکنه؟
دقیقاً، برای بارهای خارجی انگار همه بار در مرکز جمع شده.
و قضیه دوم؟
قضیه پوسته دو میگه اگه یه ذره باردار داخل این پوسته کروی باردار یک نواخت قرار گرفته باشه، هیچ نیروی خالص الکتروستاتیکی از طرف پوسته بهش وارد نمیشه. نیروی خالص صفره.
عجب، یعنی اگه بریم داخل یه کره فلزی که باردار شده هیچ نیروی الکتریکی حس نمی کنیم؟
از طرف خود اون پوسته نه، نیرو صفره. این نتیجه خیلی مهمیه.
این غذایا برای رسانه‌های کروی هم کاربرد دارن؟
بله، خیلی زیاد. چون اگه شما یه بار اضافی مثلا مثبت به یه کره یا پوسته کروی رسانه بدید، چه اتفاقی میفته؟
خب، چون رساناست بارها میتونن حرکت کنن و چون هم نام هستن همدیگر رو دفع میکنن.
دقیقاً، همدیگر رو دفع میکنن و سعی میکنن تا جای ممکن از هم دور بشن. روی یک کره، دورترین حالت ممکن اینه که بارها روی سطح خارجی پخش بشن، اون هم به طور کاملا یک نواخت.
آها، پس بار اضافی روی یه رسانای کروی خودش به طور طبیعی روی سطح خارجی به صورت یک نواخت توضیح میشه.
بله، و حالا که توضیح بار روی سطح خارجی یک نواخت شد، میتونیم از غذایای پوسته استفاده کنیم.
پس یک کره رسانای باردار برای بارهای خارجی دقیقاً مثل یه بار نقطه‌ای عمل میکنه که در مرکزش قرار داره.
دقیقاً همینطوره.
این به حل اون چک پوینت تو هم کمک میکنه.
کدوم بود؟ آها، اون پروتون وسطی بین یه الکترون و یه پروتون دیگه.
بله، پروتون وسطی مثبته، الکترون که سمت چپشه منفیه، پس پروتون رو به سمت چپ به سمت خودش جذب میکنه.
درسته.
پروتون دیگه‌ای که سمت راستشه اون هم مثبته، پس پروتون وسطی رو از خودش دفع میکنه، یعنی باز هم نیرو به سمت چپ وارد میکنه.
پس هر دو نیرو، هم نیروی جاذبه از الکترون و هم نیروی دافع از پروتون دیگه، هر دو به سمت چپ هستن.
در نتیجه نیروی خالص هم قطعاً به سمت چپه.
بله، جهت نیروی ناشی از الکترون چپ، جهت نیروی ناشی از پروتون دیگه چپ، جهت نیروی خالص چپ.
عالی، حالا شاید بد نباشه چند تا از مثالای حل شده کتاب رو خیلی سریع مرور کنیم تا ببینیم این مفاهیم چطور تو عمل به کار میرن. البته بدون اینکه وارد جزئیات محاسبات عددی بشیم، فقط روند حل رو ببینیم.
موافقم. مثال اول 21-01 هست. شکل 21-7. نیروی خالص روی بار Q1 رو میخواد پیدا کنه. Q1 مثبته.
قسمت A فقط Q1 و Q2 رو داریم که هر دو مثبتن و فاصله شون R هست.
خب، دوباره مثبت همدیگر رو دفع میکنن. پس نیرویی که Q2 به Q1 وارد میکنه، F11-2 به سمت چپه، در جهت منفی محور X هست. اندازش هم که با فرمول K Q1 Q2 R2 به دست میاد.
قسمت B یه بار منفی Q3 رو بین Q1 و Q2 قرار میده، در فاصله 3R4 از Q1. حالا نیروی خالص روی Q1 چی میشه؟
خب، نیروی F12 که تغییری نمیکنه، چون Q2 و فاصلهش سر جاشونن. هنوز همون نیروی دافعه به چپه. اما حالا Q3 منفی هم هست.
Q3 منفی Q1 مثبت رو جذب میکنه. پس یه نیروی جاذبه F13 به سمت راست به Q1 وارد میشه.
دقیقاً اندازش هم میشه KQ1 Q3 3R42. حالا نیروی خالص روی Q1 میشه جمع برداری F12 به چپ و F13 به راست. چون هر دو در راستای محور X هستن، جمع برداریشون ساده است. باید ببینیم کدوم نیرو قوی تره. محاسبات کتاب نشون میده F13 بزرگتره. پس نیروی خالص نهایی به سمت راست میشه.
و قسمت C که یکم پیچیده تره. به جای Q3 یه بار منفی دیگه Q4 میذاریم، باز هم در فاصله 3R4 از Q1، ولی این بار در زاویه 60 درجه نسبت به محور X.
خب نیروی F12 از Q2 همچنان همون نیروی دافعه به چپه، فقط مؤلفه X منفی داره. نیروی F14 از Q4 که منفیه به Q1 که مثبته، یه نیروی جاذبه است، یعنی جهتش از Q1 به سمت Q4 هست، در همون زاویه 60 درجه. اندازش هم مثل F13 است، چون بار و فاصله یکیه.
اما حالا این دو نیرو F12 و F14 دیگه در یک راستا نیستن.
دقیقاً، پس نمیشه اندازه حال جمعی جمع کرد. باید جمع برداری انجام بدیم.
کتاب 3 راه پیشنهاد کرده. ماشین حساب برداری، نماد وردار 1 یا جمع مؤلفه ها.
بله، روش استاندارد معمولاً جمع مؤلفه هاست، یعنی F12 که فقط مؤلفه X منفی داره، F14 رو تجزیه می کنیم به مؤلفه X که میشه F14 کسینوس 60 درجه و مثبته و مؤلفه Y که میشه F14 سینوس 60 درجه و مثبته.
بعد مؤلفه های X رو با هم جمع می کنیم، F1 نت X مساوی F14X پلاس F12X و مؤلفه های Y رو هم با هم، F1 نت Y مساوی F14Y پلاس 0.
این نیروی خالص میشه 6 رادیکال F1 نت X 2 پلاس F1 نت Y 2 و زاویهش هم با تانژانت معکوس F1 نت Y F1 نت X به دست میاد. باید حواسمون به علامت مؤلفه ها باشه که زاویه رو تو ربع درست پیدا کنیم. نتیجه نهایی بردار تو ربع دوم میشه.
خب مثال بعدی 21-02 شکل 21-8 یه مسئله تعادله. دو تا بار ثابت داریم، Q1 مثبت 8 Q در مبدا و Q2 منهای 2 Q در X مساوی L. میپرسه یه پروتون بار مثبت رو کجا روی محور X بذاریم که نیروی خالص روش 0 بشه.
خب اول باید ببینیم اصلا کجا ممکنه تعادل برقرار بشه. 3 ناحیه داریم. سمت چاق Q1 X نقطه 0، بین Q1 و Q2 0 XL و سمت راست Q2 XL.
بین Q1 و Q2 چی؟ پروتون مثبته. Q1 مثبت پروتون رو به راست دفع میکنه، Q2 منفی پروتون رو به راست جذب میکنه. هر دو نیرو به راسته.
پس اونجا تعادل ممکن نیست، چون نیروها همجهتن و جمعشون صفر نمیشه.
حالا سمت چپ Q1، Q1 مثبت پروتون رو به چپ دفع میکنه، Q2 منفی پروتون رو به راست جذب میکنه. خب اینجا نیروها خلاف جهتن، ممکنه مساوی بشن؟
بیاید فکر کنیم. تو این ناحیه پروتون هم به Q1 نزدیکتره و هم Q1 بارش بزرگتره. 8Q در مقابل 2Q. پس نیروی دافع از Q1 همیشه قویتر از نیروی جاذبه از Q2 خواهد بود. پس اینجا هم تعادل ممکن نیست.
پس تنها گزینه میمونه سمت راست Q2 XL.
درسته. تو این ناحیه Q1 مثبت پروتون رو به راست دفع میکنه. Q2 منفی پروتون رو به چپ جذب میکنه. نیروها خلاف جهتن. حالا ببینیم ممکنه اندازه هاشون مساوی بشه؟
اینجا پروتون به Q2 بار کوچیکتر نزدیکتره و از Q1 بار بزرگتر دورتره. پس شاید بشه.
بله، دقیقاً به همین دلیل اینجا امکان تعادل وجود داره. باید فاصله X پیدا کنیم که اندازه نیروی دافع از Q1 که میشه KQ1 PX2 برابر بشه با اندازه نیروی جاذبه از Q2 که میشه KQ2 P x منهای L2 با جایگذاری Q1 مساویس با 8Q و Q2 مساویس با منفی 2Q و حل این معادله برای x به جواب x مساویس با 2L میرسیم.
پس در نقطه x مساویس با 2L نیروی خالص روی پروتون صفره. حالا سوال بعدی اینه که این تعادل پایداره یا ناپایداره؟
باید ببینیم اگه پروتون رو کمی از x مساوی 2L جابجا کنیم چی میشه؟ مثلا اگه کمی به راست ببریم x نیشد 2L، فاصله از Q1 و Q2 هر دو زیاد میشه. اما چون نیرو با 1R2 کم میشه، نیروی نزدیکتر F2 از Q2 سریعتر ضعیف میشه. نیروی F1 غالب میشه و پروتون رو بیشتر به راست هل میده.
یعنی از نقطه تعادل دورترش میکنه.
بله. اگه کمی به چپ هم ببریم x نیشد 2L، این بار F2 جاذبه به چپ قوی تر میشه و پروتون رو بیشتر به چپ میکشه. باز هم از نقطه تعادل دور میشه. پس این تعادل ناپایدار هست.
و مثال آخر 2103 شکل 219 در مورد به اشتراک گذاشتن بار بین دو کره رسانای یکسان بود. کره آ اول بار پلاس کیو داره و کره بی خونساست. بعد با یه سیم رسانا لحظه‌ای به هم وصل و جدا میشن.
خب چون کره ها رسانا و یکسان هستند، وقتی با سیم به هم وصل میشن مثل یک رسانای واحد عمل میکنن و بار کل پلاس کیو پلاس زیو مساوی پلاس کیو بینشون به طور مساوی تقسیم میشه.
پس بعد از جدا شدن هر کره بار پلاس کیو دو خواهد داشت.
دقیقاً، در واقع الکترون های رسانش از کره خونسای بی که همدیگر رو دفع میکنن از طریق سیم به کره مثبت A که اونها را جذب میکنه میرن تا وقتی که پتانسیل دو کره برابر بشه که اینجا یعنی بارهاشون مساوی بشه. مقدار بار منهای Q2 از B به A منتقل میشه.
حالا که هر دو کره بار پلاس Q2 دارن و در فاصله A از هم هستند، نیروی بینشون چی میشه؟
چون هر دو مثبتن نیرو دافع است و چون کره رسانای باردار یک نواخت مثل بار نقطه‌ای در مرکزش عمل می‌کنه، قضیه پوسته یک، می‌تونیم از قانون کولون استفاده کنیم. F مساوی 1 به 21، یک مفهوم Q2 جمع Q2 به توان 2 به A به توان 2، یا می‌نویسیم 1 به 16 پی مزه رو Q2 به توان 2، یا یه بار دیگه 1 به 16 پی مزه رو Q به توان 2 پای 2 به توان 2.
قسمت B می گفت حالا کره A رو لحظه‌ای به زمین وصل می‌کنیم.
زمین یا مخزن خیلی خیلی بزرگ باره. وقتی یه جسم رسانای باردار مثبت مثل کره A با بار پلاس Q2 رو به زمین وصل می‌کنیم، الکترون‌ها از زمین میان و اون بار مثبت رو خنسا می‌کنن.
پس بار کره A صفر میشه؟
بله. الکترون‌هایی با بار کل منهای 2Q از زمین به کره A میان و بارش رو صفر می‌کنن. کره B دست نخورده و همچنان بار پلاس Q2 داره.
حالا نیروی بین آی خونسا و بی پلاس Q2 چی میشه؟
خب چون یکی از بارها صفره، حاصل ضرب QA QB صفره و طبق قانون کولون نیروی الکتروستاتیکی بینشون هم صفر میشه.
عالی بود. فکر کنم چک پوینت 3 هم با همین منطقه حل میشه. اون سه تا آرایش الکترون و دو پروتون.
بله. در قسمت الف برای رتبه بندی نیروی خالص روی الکترون، حالت A که دو پروتون کنار هم هستن و الکترون رو میکشن، دو تا نیروی جاذبه همجهت داره، پس نیرو بیشترین مقداره. حالت B که پروتون ها طرفین الکترون هستن، نیروها خلاف جهتن و همدیگر رو تا حدی خنسا میکنن، پس نیرو کمترین مقداره. حالت C که پروتون ها با زاویه هستن، یه چیزی بین این دو میشه. پس ترتیب از بزرگ به کوچک میشه ACB.
و در قسمت B برای حالت C که پروتون ها در فاصله مساوی از الکترون، مثلا رؤوس مثلث متساوی الساقین هستند و الکترون روی خط D نیمساز زاویه قرار داره.
چون فاصله پروتون ها از الکترون برابره، اندازه نیروهای جاذبه‌ای که هر کدوم به الکترون وارد می‌کنن هم برابره. برایند دو بردار نیروی برابر که نسبت به خط دی متقارن هستند، دقیقاً در راستای خود خط دی میفته. پس زاویه نیروی خالص با خط دی صفره.
بسیار خوب. فکر میکنم یه مرور خیلی خوبی روی مفاهیم اصلی این بخش داشتیم.
بله، از خود مفهوم بار الکتریکی و انواع شروع کردیم، به برهم کنشاشون، جاذبه و دافعه پرداختیم، تفاوت رسانا و نارسانا و پدیده مهم بار القایی رو دیدیم.
بعد رسیدیم به فرمول دقیق قانون کولن برای محاسبه نیرو بین دو بار نقطه‌ای و فهمیدیم که یه قانون عکس مربع هست شبیه گرانش ولی با دو نوع بار.
و مهمتر از همه اصل برهمنهی رو یاد گرفتیم که چطور نیروهای ناشی از چند تا بار رو به صورت برداری با هم جمع کنیم.
و در آخر هم قضایای پوسته که کار رو برای کره های با بار یک نواخت و کره های رسانا خیلی ساده می کنن.
درسته. درک این مفاهیم واقعاً اساس کاره. شما برای فهمیدن مباحث بعدی مثل میدان الکتریکی، پتانسیل، انرژی الکتریکی، خازنها و جریان الکتریکی حتماً باید روی قانون کولون و اصل برهمنهی مسلط باشید. اینها ابزارهای اصلی ما هستند.
پس توصیه شما برای شنونده ها چیه؟
اول اینکه دوباره مثال‌های حل شده‌ای که مرور کردیم 2101 تا 2103 رو با دقت بخونن و محاسباتش رو دنبال کنن. دوم اینکه حتما تمرین‌های آخر فصل مربوطه به این بخش رو حل کنن.
مخصوصاً اونهایی که نیاز به جمع برداری دارن.
دقیقاً. تمرکز اصلی باید روی درک ماهیت برداری نیرو و تمرین روش‌های صحیح جمع برداری باشه. فقط حفظ کردن فرمول F مساوی K, Q1, Q2, R2 کافی نیست. باید بدونید کی و چطور ازش استفاده کنید و چطور نیروها رو با هم ترکیب کنید.
و برای اینکه کمی بیشتر ذهن رو درگیر کنیم، شاید بد نباشه به این سوال هم فکر کنید.
بفرمایید.
سوال اول. سه تا ذره با بار برابر Q داریم. دو تاشون مثبت پلاس Q و یکی منفی ماینس Q. اینها رو در رؤوس یک مثلث متساوی الاضلاع قرار میدیم. نیروی خالص وارد بر ذره با بار منفی از نظر اندازه و جهت چطور میشه؟ راهنمایی، باید دو تا نیروی جاذبه رو برداری جمع کنید.
سوال خوبیه.
سوال دوم. همون سوالیه که قبلا اشاره کردم. یک کره رسانه کوچیک با بار مثبت Q رو نزدیک یه صفحه رسانه خیلی بزرگ بدون بار که به زمین وصل شده نگه می‌داریم. آیا نیروی بین کره و صفحه ایجاد میشه؟ چه نوع نیرویی؟ جاذبه یا دافعه و چرا؟ راهنمایی، بار القایی روی صفحه رو در نظر بگیرید.
جالب شد.
و سوال سوم. چرا نمیتونیم مستقیماً از فرمول ساده قانون کولان F مساوی K Q1 Q رو R2 برای محاسبه دقیق نیروی بین دو تا میله باردار بلند یا دو تا صفحه باردار بزرگ استفاده کنیم؟ برای محاسبه دقیق باید چی کار کرد؟ راهنمایی به توضیح پیوسته بار و نیاز به جمع اثرات تعداد زیادی ذره یعنی انتگرال فکر کنید.
سوالات خیلی خوبی هستن که درک عمیق‌تری از محدودیت‌ها و کاربردهای قانون کولان میدن.
امیدوارم این بحث براتون مفید بوده باشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.